بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم و این اتفاقی که افتاد خب این در مورد من بود و من اینطور برخورد کردم و نتیجه گرفتم.
چه نتیجه‌ای گرفتی؟
خب من نتیجه‌ای که گرفتم این بود که منو برگردوندن توی سلول. من چند روز بازجویی نرفتم و بعد اومدن گفتن موافقشون اومده میخواد باهاتون صحبت بکنه، که من رفتم اونجا اعتراض کردم، گفتم حق ندارن حتی به صورت لفظی بخوان تهدید بکنن منو، من حق سکوت دارم و از حق سکوت خودم دارم استفاده میکنم. خب این توی قانون صراحتا نوشته شده که وقتی متهم میگه حق سکوت، دیگه حق نداره تحت فشار بذارینه، که اون آقا هم که اصلا من اصلا حرفم نیستش که مثلا بازجوی خوب بازجوی بد، اینها همشون اصلا همه، ولی چون میدونستن که من هم اسمم رسانه‌ای شده بود، خانوادم خبررسانی میکردم و میدونستن که هر چیزی که هر کاری که دارن اونجا انجام میدن قطعا بیرون منتقل خواهد شد، خب یه خورده دست و پای خودشون رو در واقع جمع میکردن و اومدن حتی عذرخواهی که گفت نه، همون موافقی که اومده بود و برگشت گفتش که نه اجازه نداشتن این کار بکنن و ما حالا این رو سعی میکنیم که درستش بکنیم. که از اون تاریخ به بعد تو بازجویی‌های همه خانم‌ها مثلا برای ظاهر، برای حفظ ظاهر، یک نفر زن، معمول زن هم می نشد که مثلا این اطمینان رو به زندانی بدن که تو تحت خطر نیستی و ما باهات کاری نداریم. خب همه اینا میتونه فرمالیته باشه، همین الان هم میتونه همین اتفاق بیفته که زن رو ببرن توی اتاق باجو. خب اون زن هم از ماموران خودشون هست، ما خیلی فرق بین اینها قائل نیستیم، ولی میخوام بگم کلا تجربه که خود من تو همه این موارد داشتم توی سالهایی که زندان بودم، وقتی آگاه باشی نسبت به حق و حقوقت و این رو بگی با صدای بلند، من نمیگم بهت آسیب نمیزنن، ولی شاید کمک بکنه آسیب کمتری ببینی. این رو حالا تجربه من هست، یعنی اینطور من فکر میکنم که به هر حال آگاهی نسبت به حقوق و نسبت به قوانین خیلی میتونه کمک بکنه.
آتنا خیلی متاسفم به خاطر تمام تجربیاتی که تو در طول دوران 5 سال تحمل حبست در زندانهای ایران گذروندی، اما با توجه به تجربه‌ای که داشتی برای ما بگو که در صورت بازداشت یک زن درست ترین واکنشی که اون میتونه نسبت به شرایط جدیدی که در اون قرار میگیره انجام بده چه هست؟
ترس طبیعیه. من هم وقتی بازداشت شدم ترسیدم. من که وقتی حتی توی خیابون بودم اومدن سمتم، پدرم همراهم بود و اومدن جلومون رو گرفتن، من هم ترسیدم. وقتی ریختن توی خونه همه زندگیمون رو زیر رو کردن، من هم طبیعتا میترسیدم. یا زمانی که تک و تنها وارد اون سلول ها شدم، وارد کلا اون راه رو شدم، همش مردها بودن و فقط یک مامور زن مثلا بین 12 تا مامور مرد حضور داشت، همه این فضاها واقعا ترسناکه. ما اصلا ممکنه این نیستیم که این فضا خودش استرس ایجاد میکنه، ترس و هراس ایجاد میکنه، ولی من صحبتم این هست کلا به همه عزیزانی که الان تحت خطر هستن، اینه که ما باید به این ترس غلبه بکنیم. اگر ما به این ترس غلبه نکنیم، تجربه ثابت کرده، در طول تاریخ ثابت کرده که شما هر چقدر بیشتر سرتو بندازی پایین، اونها محکمتر میزنن توی سرت، اما وقتی سرتو بگیری بالا، اونها مجبور به عقب نشینی میشن. من تجربه‌ام این بوده که ترس رو بذارم کنار، یعنی از همون لحظه های اول با وجود اینکه واقعا میترسیدم و توی خودم میریختم این ترس رو، سعی میکردم بروز ندم و خیلی هم آسیب دیدم به خاطرش، اما سعی کردم اینو نشون بدم که من ترسی از شما ندارم. من درست قوانین شما رو قبول ندارم، حکومت شما رو قبول ندارم، اما شما این قوانین رو دارید میذارید برای اینکه باید اجراش بکنید و من تاکید میکنم که باید اجراش بکنید. وقتی خب این با این روحیه بخوای بری جلو، میگم هم خودت اعتماد به نفس به دست میاری، شجاعت به دست میاری و هم اونها هستن که میفهمن که خب با یک آدم ترسو و با یک آدم ضعیف طرف نیستن که بخوان هر بلایی سرش بیارن. و همین گفتم مهمترین مسئله این هستش که خانواده نسبت به این شرایط اطلاع رسانی بکنن، چون اونها میبینن هر کسی که خب صداش کمتره، در واقع مظلومتره، گمنامتره، آسیب بیشتر بهش میزنن، چون میگن که خب به هر بلایی که سرش بیاریم هیچ کس نمیفهمه دیگه. همونطوری که توی بازجوییاشون هم از این کلمات استفاده میکنن، بیرون هیچ کس به یاد تو نیست، هیچ کس تو رو نمیشناسه، اینجا کشتن بشی هیچ کس نمیفهمه، با همین کلمات هستش که در واقع میخوان زندانیا رو ضعیف کنن، خرد کنن و به اون کارهایی که میخوان وادار بکنن، که میخوان ازشون اعتراف بگیرن یا حالا تحت فشارهای دیگه قرار بدن. من توصیه‌ام این هست به عنوان یک زن، به عنوان کسی که این تجربه رو داشتم، من هم ترس رو تجربه کردم، توصیه‌ام این هستش که بر این ترسمون بتونیم غلبه بکنیم که در برابر اینها این ترس ما باعث نشه که هر استفاده‌ای که میخوان بتونن از ما بکنن.
آتنا تو دو تا بند زنان در زندان اوین و بند زنان در زندان لاکان رشت رو تجربه کردی. آیا در این مدت با زنی مواجه شدی که خودش تجربه تجاوز رو در زندان داشته باشه؟
من در مورد زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین بودم، نه، اینو از کسی نشنیدم، یا حتی شاید اینطور بوده که کسی بیان نمی‌کرده. من همیشه حتی در مورد خودم میگم اون سالی که من توی انفرادی بودم، این اتفاقی که برای من مثلا نیفتاد، من نمیدونم برای سلول بغلی این اتفاق افتاده یا نه. من هیچ وقت نمیتونم در مورد همه قضاوت بکنم، من فقط در مورد تجربیات خودم حرف میزنم. اما توی زندان لاکان که بودم، خب زندانی اونجا میبردن در واقع آگاهی و بازجویی میکردن، چندین مورد رو شنیده بودم که بله مورد تجاوز قرار گرفته بودن. زندانی که مثلا در واقع به جرم قتل بازداشت شده بود، یکیشون خیلی مشخصا کاملا از تجاوز کامل یعنی صحبت میکرد، و تعداد دیگهشون که حالا مثلا صحبت میکردن از همین در واقع لمس بدن، لمس اعضای خصوصی بدن و تهدیدهای به تهدیدهای جنسی، تهدید به تجاوز چرا خیلی صحبت میکردن. و خب البته که ما نمیتونستیم صحت سنجی بکنیم، ولی خب این روایت بود، یعنی خصوصا کسانی که در آگاهی هستن، به آگاهی در واقع میبرنشون برای بازجویی، خیلی بیشتر در معرض این خطر هستن که این همچین بلاهایی بر سرشون بیاد. ولی میگم در بین زندانیان سیاسی من نشنیدم، یا حداقل اگر هم بوده کسی بیان نکرده، و من نمیتونم 100% بگم که این اتفاق برای کسی افتاده یا نه. ولی چیزی که واضحه، ما میدونیم که، یعنی حداقل نظر من این هست که حکومت تا یک دوره خیلی زیاد از خشونت جسمی و جنسی استفاده میکرد، مثل دهه 60، و بعد این شکنجه رو حالا تبدیل کرد به شکنجه های روانی و شکنجه سفید. بعد از کشته شدن ستار بهشتی با تغییر شیوه دادن، بعد از در واقع کشته شدن کابوس صد امامی باز یه مقدار شیوه هاش رو تغییر دادن، ولی خب همیشه این شکنجه در زندان بوده. حالا الان با توجه به شرایط فعلی ایران، از اونجایی که در واقع در خطر هستن و سقوط رو در واقع میبینن، حاضرن هر کاری بکنن که این اعتراضات و این انقلاب مردم خاموش بشه، و از خشونت جسم روانی در واقع اومدن به سمت دوباره خشونت فیزیکی و خشونت جنسی. و من اینطور فکر میکنم که همه این اعمال برای این هست که خبرش بیاد بیرون. ما نمیگیم این اتفاقات نمیفته، 100% از حکومت جمهوری اسلامی و عواملش هر کاری برمیاد، قطعا این آزارها رو رسوندن به زندانیا، و از عمد این کار رو میکنن. چرا؟ مگه مثلا اینها بهداری ندارن؟ مگه اینها مثلا پزشک ندارن بین خودشون؟ مگه بیمارستان های برای خودشون ندارن؟ مثلا سپاه بیمارستان بقیت الله داره که تمام کادرش هم مال سپاه هست، چرا میبرن یه بیمارستان دیگه که مثلا پرسنل اون بیمارستان بیان در رابطه با آرمیتا همچین مسئله ای رو مطرح بکنن؟ پس به عمد دارن این کار میکنن و میخوان که این خبرها بیاد بیرون، مردم بشنون، مردم بخونن، به شکل گسترده پخش بشه و همه دنیا مطلع بشن که یه همچین اتفاقی داره میفته و رعب و وحشت ایجاد بکنن. اما من همه حرفم در اون پستی که نوشته بودم این بود که ما باید بر این ترس غلبه بکنیم. بله این واقعیت وجود داره که اینها هر کاری ممکنه انجام بدن، اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم که نترسیم، و برای اینکه این اتفاقات تموم بشه و تکرار نشه باید باشیم، باید حضور داشته باشیم و نترس حضور داشته باشیم، بتونیم مقابله بکنیم و بتونیم اون چیزی که لایقش هستیم رو به دست بیاریم.
به زور به من تجاوز کرد،
مورد تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شده تنبیه
خواسته دارم
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بود. باید اضافه کنم که اینگر آگار، محقق ارشد مرکز تحقیقات توانبخشی و درمان قربانیان شکنجه و اثرات اون، هم معتقده که استرس شدید ناشی از آسیب‌های جنسی میتونه از اهداف شکنجه زندانیان باشه، چرا که این نوع شکنجه و استرس ناشی از اون باعث میشه که شناخت زن زندانی از هویت خودش از دست بره. شکنجه جنسی همینطور به بروز احساس آسیب دیدگی و چند پارگی نفس و هویت منجر میشه، که از نتایج اون تغییر نگرش به جهان اطرافه، که حتی میتونه هویت سیاسی زندانی رو هم تحت تاثیر قرار بده. در برنامه صدای دیگر هفته آینده با یک روانشناس در مورد آثار شکنجه جنسی بر زنان زندانی سیاسی گفتگو خواهم کرد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام